سایه چادر حضرت زهرا باشیم.
من چی بودم اگه تو مادرم نبودی؟
از پویش‌های نظری در سراسر کشور تا دستگیری از نیازمندان و آسیب دیدگان وضع کرونایی تا قرارهای گروهی مجازی برای نشر معارف و مفاهیم مکتب فاطمی، تنها بخشی از تلاش‌هایی است که این روزها برای زنده نگه داشتن نام و یاد دختر رسول گرامی اسلام صورت می‌گیرد. مجتبی حیدری مستندساز با یک فراخوان در صفحه مجازیش پویش من فاطمه هستم را عملیاتی کرده. حرکتی برای گفتن از نامی که در یک قرن اخیر بیشترین نام انتخاب شده در ایران برای دختران بوده. فاطمه.
من فاطمه هستم.
من فاطمه هستم. 34 سالمه.
من فاطمه هستم. 28 سالمه.
من فاطمه سادات هستم. از پدرم که پرسیدم چرا این اسم رو من گذاشتی، گفت به خاطر اینکه ازت محافظت بکنه و به حرمت این اسم بهت ظلم نشه.
جلال زهرا که زن تاب شد مفاها.
ودا با پیکر مطهر 40 شهید تازه تفحص شده در مهران. در شهر مرزی مهران استان ایلام مراسم ودا با پیکرهای مطهر 40 شهید گمنام برگزار شد. پیکر مطهر این شهدا در مناطق عملیاتی قلاویزان و چنگوله تفحص شده است. گزارش همکارم.
در وسط کوچه دورا
اینجا حرف دل زیاد است با مسافران بهشت، مسافرانی که این روزها خود را به روضه مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا رساندند.
راهیان نور یا همین زیارت شهدا نه رزق نه قسمته، مستقیم دعوته، یعنی خود شهدا ما رو دعوت کردن
دست ما رو هم بگیرن، انشالله ما هم شهید بشیم در راهشون.
آریای شهید، تو را می ستاییم به خاطر تمام رشادت هایت که ناممکن ها را ممکن کردی. با ذکر یا فاطمه و یا حسین بر سر آرمانت باقی ماندی، ما نیز بر سر عهد پیمانمان با شما خواهیم ماند. مهدی رادپور، خبرگزاری صدا و سیما، معراج شهدا، مهران.
پیکر 55 شهید تازه تفحص شده امروز از مرز شلمچه وارد میهن شد. پیکر مطهر این شهدا در منطقه عملیاتی فکه، مجنون، شرق دجله و شلمچه شناسایی شده است. گزارش همکارم.
پیروزی هایی که وامدار نام مقدسش نشد. از کربلای 5 تا والفجر.
من قدرت زهرا را، محبت مادری او را دیدم.
حالا شلمچه میزبان فرزندان در قربتش است. استقبال روی شانه های ایران از لاله هایی که با سربند یا زهرا کربلایی شده بودند.
در طول 55 روز گذشته 55 شهید عزیز دوران دفاع مقدس از مناطق عملیاتی فکه، مجنون، شرق دجله و شلمچه پیدا شدند.
خط به خط و سنگر به سنگر در کارزارهای کربلای 5 و خیبر و بعد جانانه دفاع کرده بودند. لاله ها امروز نشانی می دادند.
شهدای ما باعث عزت و افتخار ما هستند.
قهرمان واقعی ما شهدا هستند.
بوی بازگشت با شکوه لاله ها عجیب شلمچه را اتراگین کرده بود. پیکر پاک 55 شهید تازه تفحص شده امروز پس از استقبال در مرز شلمچه به معراج شهدای اهواز و سپس برای شناسایی به تهران منتقل میشه. فرشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
پایگاه کتاب گویای ایران صدا همزمان با سالروز شهادت ام ابیها کتاب گویای بدانید من فاطمه هستم را منتشر کرد. این کتاب گویا به نقش و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها از تولد تا شهادت ایشان و پس از آن می‌پردازد. کتاب گویای بدانید من فاطمه هستم شامل 14 فصل است که سرگذشت، شخصیت، اسرار زندگی و جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را با استناد به آیات، احادیث و روایات بررسی می‌کند. این کتاب که نوشته شده اسماعیل شفیعی سروستانی، روایتگری فاطمه عباسی و تهیه کنندگی احمد خدابنده در ایران صدا تهیه شده، به صورت رایگان و روی پایگاه کتاب گویای ایران صدا برای مخاطبان منتشر شده است. علاقمندان می توانند برای شنیدن این برنامه اپلیکیشن تلفن همراه ایران صدا را برای سیستم عامل اندروید و آی او اس از نشانی ایران صدا دات آی آر رایگان دریافت کنند.
نوحه فاطمی مدح اهل بیت علیه السلام برای ناشنوایان. محمد حسین پویانفر مدح اهل بیت علیه السلام همزمان با سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها برای بهره هرچه بیشتر ناشنوایان نوحه چادر نمازت را با زبان اشاره منتشر کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص برگزاری امتحان جامع دکترای این دانشگاه در نیم سال اول سال تحصیلی 1399-1400 استان تهران اطلاعیه ای صادر کرد. بر این اساس امتحان کتبی جامع استان تهران به صورت هماهنگ و مشترک روزهای 4 و 5 بهمن در سراسر استان تهران برگزار می شود. امتحان کتبی به صورت حضوری در هر واحد استان برگزار خواهد شد. در مورد دانشجویانی که امکان حضور فیزیکی در واحد محل تحصیل خود را ندارند، با هماهنگی با نزدیکترین واحد دانشگاهی نزدیک محل سکونت خود و ارسال نامه یا فکس به واحد محل تحصیل خود، درخواست امتحان خود را ارائه می دهند. امتحان شفاهی در بازه زمانی 6 تا 9 بهمن برگزار می شود. دانشجویان باید غیر حضوری در امتحان شفاهی حضور یابند. در صورت تشخیص گروه تخصصی مبنی بر حضور داوطلبان لازم است تا درخواست کتبی خود را به معاونت آموزشی ارائه کنند. در صورت تمایل دانشجو به برگزاری امتحان کتبی حضوری در نزدیکترین واحد محل زندگی خود، دانشجو باید هماهنگی‌های لازم با واحد مبدأ و مقصد را انجام دهد تا امکان ارسال سوالات فراهم شود.
اما همزمان با سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نخستین شجره نامه مناطق سادات نشین هند به صورت رسمی رونمایی شد. همکارم گزارش می‌دهد.
85 کیلومتر آن طرفتر از پایتخت هند به منطقه‌ای رفتیم که در اوج سرمای هوا زمین سرسبز بود و بوی بهار را می‌داد. چولس نام این منطقه است. حدود 10,000 نفر جمعیت دارد. 80% ساکنان اینجا از سادات رضوی، یعنی از نوادگان امام رضا علیه السلام هستند. در کوچه پس کوچه های چولس عشق مردم به اهل بیت علیهم السلام و ایران اسلامی دیده می شد. در سالروز شهادت حضرت زهرا خانه ها سیاه پوش شده و مردم سیاه برتن کرده بودند. همه در حسینیه گرده هم جمع شدند تا شجره نامه یا سند سیادتشان را برای نخستین بار مشاهده کنند. پس از حدود 2 سال تحقیق و بررسی، شجره نامه سادات منطقه نیز مشخص و تایید شد. این شجره نامه 45 متر طول و 34 سانتی متر عرض دارد. حالا پس از مشخص شدن اجداد و نیاکان اغلب ساکنان چولست، مردم تمایل به یادگیری زبان فارسی هم دارند.
مدرسه که بس سازی میشه اینجا انشالله فارسی هم تدریس میکنیم و مردم را فارسی یاد میدیم.
رونمایی از شجره نامه های مناطق سادات نشین هند ادامه دارد. تا کنون شجره نامه 38 منطقه سادات نشین هند مشخص و ترسیم شده است. چولست اولین جایی بود که شجره نامه سادات اون به صورت رسمی رونمایی شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
جایزه جهانی ژاپن به عکاس ایرانی رسید. خانم مریم سعیدپور، عکاس ایرانی، با مجموعه عکس قرنطینه موفق شد جایزه اصلی جشنواره بین‌المللی رسانه‌های تصویری جوانان میهودوی ژاپن را از آن خود کند. خانم سعیدپور جمع‌آوری عکس‌های قرنطینه را از ابتدای شیوع همه‌گیری جهانی ویروس کرونا شروع کرده بود تا خاطرات دوران قرنطینه را به شکلی متفاوت و در قالب تصویر ثبت کند.
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از تمدید مهلت ثبت نام المپیادهای علمی کشور خبر داد. این سازمان مهلت ثبت نام المپیادهای علمی را تا ساعت 24 فردا دوشنبه 29 دی ماه تمدید کرده است. باشگاه دانشپژوهان جوان از دانش آموزان علاقه‌مند خواست ثبت نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند. همچنین به دلیل زمان اندکی که به آزمون المپیاد مانده است، امکان تمدید مجدد وجود ندارد.
مهلت ارسال آثار به جشنواره هنر زنده است تمدید شد. همزمان با استقبال بالا و تقاضای مکرر هنرمندان و طی بررسی های انجام شده و مشورت با دبیران بخش های مختلف، مهلت ثبت نام و ارائه آثار به دبیرخانه جشنواره هنر زنده است تا 15 بهمن سال 99 تمدید شد. شورای سیاستگذاری جشنواره با بررسی علل مطرح شدن این تقاضاها که تقارن مهلت تحویل آثار با امتحانات دانشگاه‌ها و مدارس عالی و حضور در جشنواره‌های متعدد از سوی هنرمندان عزیز است، با تمدید آن موافقت کرد. نخستین دوره جشنواره برخط یا آنلاین هنر زنده است را مؤسسه فرهنگی هنری برداشت آخر و مجموعه فرهنگی هنری مربع 11 برگزار می کنند و علاقه‌مندان هم برای دریافت اخبار جشنواره و مطالعه کامل فراخوان می توانند به آدرس سایت و اینستاگرام portal.aafestival.ir مراجعه کنند.
درهای موزه سینمای ایران به روی علاقمندان باز شد. بنابر اعلام روابط عمومی موزه سینما، تالارهای موزه سینمای ایران که با اعلام ستاد ملی کرونا و وزارت میراث فرهنگی مدت‌ها بسته شده بود، با توجه به زرد شدن شهر تهران از 28 دی باز می‌شود. تالارهای موزه سینمای ایران همه روزه به جز شنبه‌ها از ساعت 10 تا 18 میزبان علاقمندان است. همچنین سه سالن سینماتوگراف، فردوس و تمدن، غرفه‌های فرهنگی و صنایع دستی و محصولات فرهنگی و سایر بخش‌ها همه روزه میزبان علاقه‌مندان هستند.
دومین نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران فردا دوشنبه در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود. در دومین نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رمضان علی سبحانیفر، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، ایوب دهخانکار، رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، حجت الله سیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و هومان حسنپور، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران حضور خواهند داشت. اصحاب رسانه می توانند فردا دوشنبه از طریق پیوند www.skyroom.online/ch/خانه کتاب/خانه کتاب 5 در نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران شرکت کنند. نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اول تا ششم بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.
از سراسر گیتی
دور جدید یارانه معیشتی مقابله با کرونا به حساب مشمولان واریز شد. مبلغ واریز شده برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 120 هزار تومان و سایر افراد ماهیانه 100 هزار تومان است.
مدیر کل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت همکنون 7000 پزشک خانواده در روستاها فعالیت می کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت گذشته 6016 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و 86 بیمار جان باختند.
بر اساس گزارش گمرک ایران، حجم تجارت کشورمان با 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آبان 98 تا آبان امسال 3 میلیارد و 419 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8% افزایش داشته است.
120 هزار پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی قطع شد. آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت دیگر دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نمی‌شود.
آقای عبدی، مسئول اداره هماهنگی ستادهای خبری وزارت سمت گفت سامانه 124 به گزارش‌های مردمی در خصوص گرانفروشی رسیدگی می‌کند، اما بسیاری از کالاها به علت کمبود گران شدند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت ماموران پلیس آگاهی پس از یک سری اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق به شناسایی 26 دستگاه استخراج ارزهای دیجیتال که برابر اعلام کارشناسان ارزش آنها 2,600,000,000 ریال است شدند.
آتش سوزی در جنگل های گلستان همچنان ادامه دارد. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور گفت به لحاظ موقعیت حساس و صعب العبور بودن منطقه، آتش سوزی یگان حفاظتی برای مهار آتش بالگرد به منطقه اعزام کرده است.
رزمایش گسترده موشکی ایران در رسانه های جهان بازتاب گسترده‌ای داشته است. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست با اذعان به دقت نقطه زنی موشک های بالستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش پیامبر اعظم 15 نوشته است این رزمایش حامل پیامی به ما، آمریکا و کشورهای عربی است.
دیشب صدها نفر در تل‌آویو و قدس اشغالی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی دست به تجمع و اعتراض زدند. بر اساس این گزارش معترضان خواستار استعفای نخست وزیر رژیم صهیونیستی و محاکمه او به اتهام فساد و وضعیت بد اقتصادی شدند.
در آستانه برگزاری مراسم تحلیف بایدن در روز چهارشنبه، واشنگتن به یک قلعه نظامی تبدیل شده است. هر لحظه که به مراسم تحلیف نزدیک می شود، تدابیر امنیتی هم تشدید می شود. در روز مراسم 25,000 نظامی کشور در واشنگتن مستقر می شوند. این تعداد نظامیان آمریکایی بیشتر از مجموع نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، افغانستان و سوریه است.
و ده ها هزار نفر در فرانسه در اعتراض به مصوبه جدید امنیتی تظاهرات کردند. بر اساس این قانون پخش هر گونه تصویر از اقدامات پلیس منع می شود، به ویژه اقدامات خشونت آمیز علیه سیاه پوستان که در سالهای اخیر بارها موجب شعله ور شدن اعتراضات در این کشور شده است.
سازمان هواشناسی برای امشب ادامه بارش ها را به شکل پراکنده باران و برف در آذربایجان های غربی و شرقی، کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب غرب و قزوین و البرز پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب ادامه بارش ها رو در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور، همینطور دامنه های جنوبی البرز مرکزی و ارتفاعات استان های قزوین، البرز و تهران خواهیم داشت و همینطور برخی از نقاط شمال غرب کشور که بارش ها به شکل پراکنده باران و برف خواهد بود. مناطق کوهستانی و سردسیر هم بارش برف رو دارن. فردا مناطقی از شمال غرب و غرب و همینطور ارتفاعات البرز مرکزی بارش خواهند داشت، اما ورود سامانه بارشی جدید رو از سه شنبه از سمت شمال غرب داخل کشور خواهیم داشت که روز چهارشنبه گستره بارش ها شمال غرب، سواحل دریای خزر، همینطور غرب کشور و ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز و امتداد زاگرس مرکزی رو در بر میگیره و بارش ها در مناطق سردسیر و کوهستانی به صورت برق خواهد بود که سبب اختلال در تردد بین شهری در شمال غرب و غرب کشور خواهد شد و همینطور محورهای مواصلاتی امتداد رشته کوه البرز و زاگرس مرکزی. روز پنجشنبه دیگه از میزان بارش‌ها در نیمه غربی کشورمون کاسته میشه، بارش‌ها محدود میشه به مناطق شمال شرق کشور و سواحل، که برای روز جمعه دیگه از سمت شمال شرق هم این سامانه خارج خواهد شد.
از آن صبح فردا دوشنبه 29 دی به افق تهران ساعت 5:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:13 دقیقه بامداد خواهد بود. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
درود بر شما به دلیل حسن انتخابتون که این شبکه رو انتخاب کردید برای شنیدن. اینک از شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی، همراه هستید با سمیه نجفی در رادیو فرهنگ که در همایش ملی سرباز فاطمی در فرهنگسرای سرچشمه حضور پیدا کردیم. اجازه بدید با سکا خانم قنبری معاون امور بانوان سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتگوی داشته باشم. ضمن عرض تسلیت خدمت شما به مناسبت شهادت حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها در ایام فاطمیه، همچنین اولین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی خدمت شما و ملت شریف ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام فاطمیه و همچنین اولین سالگرد شهادت سردار دلها شهید سلیمانی.
برامون بفهمه در خصوص این مراسم که با عنوان سرباز فاطمی نامگذاری شده و با توجه به شرایط کنونی که شرایط مقابله با بیماری کرونا هستش و خیلی از عزیزان و مهمانان عزیز با رعایت شیوه نامه های بهداشتی حضور پیدا کردن، اون چیزی که وظیفه بر خود دونستید که در این مراسم حضور پیدا کنید برامون صحبت بفرمایید.
عزم به حضورتون که اول اینکه این همایش با عنوان سرباز فاطمی در واقع داره برگزار میشه، همین عنوان سرباز فاطمی یکی از در واقع عناوینی بود که بنده رو جذب کرد با توجه به شخصیت سردار دلها که ایشون جز شخصیت‌های فرامکانی و فرازمانی بودن. لذا این اسمی که در واقع برای این همایش انتخاب شده بسیار عنوان پسندیده‌ای هستش. همونطور که تو مصاحبه‌های سردار ما می‌بینیم که ایشون ارادت خاصی به حضرت زهرا داشتن و توی یک مصاحبهش من می‌دیدم که ایشون می‌گفتن هر جا که گره می‌خوره به کار ما در جنگ و کلاً تو حوزه مقاومت ما به حضرت زهرا متوسل می‌شیم و ارادت ویژه‌ای داشتن حضرت زهرا. و به نظرم همین عنوان سرباز فاطمی ما رو میکشونه به این سمت که ما توی بسیاری از کارها و امور زندگیمون از ایشون تأثیر بگیریم و مقاومت داشته باشیم به شیوهی که ایشون رو الگوی خودمون قرار بدیم و از ایشون الگو برداری کنیم.
شما به حال نسبت به مکتب حاج قاسم سلیمانی که زندگی فاطمی داشتن با ساده زیستن، با به حال اونچه که محبت کردن به دیگران، به خصوص ایتام و خانواده شهدا، چه الگویی بر زندگی خودتون دارید؟
ما تمام تلاشمون این هستش که این سردار بزرگوار رو به عنوان سرلوحه زندگی خانواده ها هم در حوزه ساده زیستی، هم در حوزه مقاومت، صبر، ایثار، شهادت و کلن فرهنگ مکتب سلیمانی رو سعی می کنیم که در واقع معرفی کنیم به خانواده ها و اول از همه این که خودمون این مکتب رو در واقع پیروش باشیم و بتونیم انشاءالله از این مکتب توی زندگیمون جاری و ساری کنیم این مکتب رو. واقعا ایشون کسی هستش که به نظرم با شناختن ایشون در واقع اولیا و انبیای خدا رو بهتر خواهیم شناخت و اون معرفتی که از شناخت ایشون ما میتونیم کسب کنیم ما رو سوق میده به سمت در واقع معرفت و شناخت انبیا و خداوند متعال.
در اینجا به عنوان یک سرباز فاطمی حضور دارید، یک سرباز فاطمی چه میکنه در زندگی و کار خودش؟
عرضم به حضورتون که برای ما بانوان، خب سرباز فاطمی عنوانی که در واقع داره، واقعا ما بانوان میتونیم در واقع سلوح قرار دادن زندگی حضرت فاطمه زهرا سربازی کنیم، در مقام یک سرباز در بسیاری از شرایط میتونیم با این عنوان حاضر بشیم و واقعا اون ایثار و گذشت و مقاومت و
صبری که یک سرباز فاطمی باید داشته باشه در زندگی هامون پیاده کنیم، برای فرزندانمون، برای خانوادمون، تا انشالله هم در این دنیا هم در اون دنیا معجور باشیم.
انشالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم، التماس دعا، خدا نگهدار.
اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما از رادیو فرهنگ باشید.
وقتی خیال در می زند.
همراهان خوب شنونده سلام عرض می کنم خدمتتون. گفتگوی من رو با دکتر حسن ذوالفقاری استاد زبان و ادبیات فارسی در این برنامه بشنوید. دکتر، تا کنون خیال انگیز در این کتابی که خوندید چه کتابی بوده؟
حالا من چون کارم ادبیات عامه هست، یه بخش از ادبیات عامه هم افسانه های عامه هست و خیلی ما دیگه چندین کتاب تو این زمینه نوشتیم و روی اینا مطالعه داریم میکنیم، بلاز علمی و دانشجو داریم، اصلا روی اینا کار میکنیم، پایان‌نامه می‌نویسیم. دیگه تقریبا میشه گفت که افسانه های ایرانی رو اغلبش رو خوندیم و معمولا حالا یکیش رو من برای شما بگم، اسمش از بوستان خیال. این یک کسی است به نام خیال هندی نوشته، اسمش هم خیاله، اسم کتابش هم بوستان خیاله. البته این چاپ نشده هنوز و یک کتاب مفصلی چند این جلده پر است از تخیل، که حالا این یه نمونش است، ولی مثلا آثار مکتوب افسانه های عامیانه که مکتوب هستن از گذشته ها به دست ما رسیده، سعید ملک جمشید که گفتم، و حالا چه به شعر چه به نظم، حماسه هایی که خب به شعر بودن بیشتر، مثلا کوشنامه و نمیدونم جهانگیرنامه و چی و چی، و خیلی از این افسانه های پهلوانی شاید 60-70 تا داره. اینها همش خیاله، یعنی بنمایه همه اینها و اصلا عامل پدید آمدن اینها خیاله. چرا خیال؟ برای اینکه ببینید این تخیل، خب اولا که عنصر اصلی ادبیات هست و بعد در ادبیات عامه اینو مضاعفش کنید، مثلا در شعر هم خیال هست ولی در افسانه این تخیل اوج میگیره. چرا؟ برای اینکه بالاخره باید که این خواننده رو جذب بکنه. خواننده چگونه جذب این به صدا آثار میشه؟ با تخیلی که در اینا هست، سفرهای دور و دراز قهرمانان به ناکجا آباد، به سرزمینهای عجیب. اصلا عجایب نگاری یکی از شگردهای مهم این کتابا هست، کتابای تخیلی افسانه‌های بلند. عجایب نگاری، خب چرا؟ برای اینکه خواننده رو به اعجاب واداره، خواننده رو به شگفتی واداره. دقیقا همون داستانهایی که امروزه به عنوان در غرب مرد عنکبوتی، نمیدونم هری پاتر، ببین دقیقا هری پاتر اینا انگار یک مدل های یک الگوی از همین قصه های قدیمی و سنتی ما هستن که سراسر عجایب میگاریم. ما یک داستانی داریم از افسانه های سنتی به نام قهرمان قاتل، که یک پهلوانی هست دائم این در مسیر خودش با حوادث متعددی روبرو میشه و هر بار مثل سریال از پس قهرمانا برمیاد و اینا. یا مثلا حمزه نامه رو ما داریم، ما حمزه نامه 53 تا پرده است، 53 تا اپیزود انگار. حمزه بلند میشه میره یک قلعه ای که از کفار رساب میکنه و برمیگرده، داستان اینه، هر بار یک قلعه. بعد ولی در طول این مسیر اتفاقای خیلی جالبی میفته، همه اینها هم یه رگه های عاشقانه هم توشون هست، یعنی صرفاً